براستی ما ایرانیان کی از زیر چکمه استبداد نجات پیدا میکنیم؟ براستی بعد از چند هزار سال چرا ما ایرانی ها همیشه تا الان مشکل داشتیم؟ براستی چرا هر 40 سال به 40 سال ما را خر میکنن؟ و براستی چرا ما باید خر بشیم؟ کثیف‌ترین ایرانی ایرانی است که سکوت میکند، نه ایرانی که حتی دشمن ماست. ما برای آنها هم احترام قائلیم، زیرا حداقل حرفی برای گفتن دارند. ماری استارتی ها این بار نمیخواهیم خرد را به جامعه انتقال بدیم، ما میخواهیم خرد را به جامعه بتپانیم و این کار را میکنیم. خوش آمدید به طلوع امپراتوری کوروش، قسمت اول سکولاریسم. و اپوزیسیون ها بدونن با فوش به ما هیچی حل نمیشه، باید پاسخگو باشی و اگر مردی به سوال های برنامه ما جواب بده. خوش آمدید.
تیر و ترکش روح و جسمی عاشق ایران، عاشق ایران. من و انصاف و دور اندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم همریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم.
خب خوش آمدید به اولین قسمت برنامه. انقدر این برنامه مهم بود، نمیدونیم 3 هفته 4 هفته 5 برنامه 6 برنامه خودمونم واقعا نمیدونیم، ولی انقدر مهم بود که مجبور شدیم که یه سارت رو یه دونه ازش کم کنیم و برنامه‌ای رو به شما ارائه بدیم که مخلوطی از شب بخیر ایران و یه سارت و با نگاهی بسیار جدیدتر و بروزتر برای شما باشه. و هر ایرانی باید واقعا این برنامه ها رو گوش کنه. شاید که در آینده بگویند که اگر ریستارت نمی اومد و اپوزیسیون 30 میلیونی ریستارت تلاش نمی کردن، حتما ایران به قهقرا می رفت. ما چند هزار سال مشکل داریم. اینی که شما فکر میکنید که یه اپوزیسیون الان مشکل داریم، دو تا داریم، سه تا داریم، اینا همش جوکه. ما چند هزار سال مشکل داریم، یعنی دوره به دوره پولدارها همیشه تلاش کردن که تو رو، کشورت رو و مردمت رو غارت کنن و کمکان الان هم همین اتفاق داره میفته. یعنی فقط ساسانیان نبودن که برای اینکه خودشون رو بچسبون از دودمان هخامنشی هستیم، اومدن سلوکیان و عرضم حضور شما که اشکانیان رو تاریخش رو حذف کردن. یعنی یه خمره اشکانی الان اگه باشه باهاش میشه چند دفعه کویت رو خرید و تمام روحانیت اون دوره این کارو کردن و ایران رو نابود کردن. یعنی برای اینکه تو فقط یک جمله رو متوجه شی، فقط یادت باشه فکر کنم فردا میام ایران رو میگیرم و میخوام که این 1400 سال 2000 سال تاریخ نداشته باشیم و کرمانشاه رو با خاک اکسام میکنم، بیستون اینا رو، 33 پل و اینا رو کلن نابود میکنم، آل قاپور رو کلن نابود میکنم، با خاک اکسام میکنم، بعد عرضم از شما که تخت جمشید رو کلن به خاک اکسام میکنم، کل ایران هر جا آثار باستانی این 2000 سال است با خاک اکسام میکنم و بعد میگردم تو خونه هاتون. چون ساسانیان اینجوری بودن، یعنی اینکه 100,000 تا جاسوس گذاشته بودن، پول میگرفتن و میرفتن خونه های مردم. آیا عکسی از دوره اشکانیان هست؟ از سلوکیان هست؟ به زن و بچه اونا تجاوز میکنن و میکشتنشون. چرا شما همچین چیزی رو داشتی به ما ندادی؟ و بعد آثار باستانی رو یا اون نقاشی رو یا اون مطلب رو میگرفتن و سرنیش میکردن و انقدر زیبا آدم کشتن و قتل کردن و غارت کردن، انقدر کارشون رو خوشگل انجام دادن که ما واقعا نداریم تاریخ اشکانیان رو، سلوکیان رو. و فردوسی هم چون قبل از اینکه صوفی باشه یا صوفی بشه یا نگرش حکیمانه داشته باشه شعر میگفت، هیچی پیدا نکرده که بگه. شما برید تو شاهنامه فردوسی چیزی از اشکانیان نداره بیچاره بگه. 500,000 تا یهودی کشتن و مسیحی کشتن و مندایی کشتن و آشوری کشتن و خیلی چیزهای دیگه. این مال گذشته نیست. گذشته برای اینه که تو یاد بگیری. تاریخ رو همیشه حکومت ها می نویسن، اما الان چه اتفاقی افتاده؟ الان می بینیم که دقیقا سلطنت طلب ها می خواهند خودشونو بچسبونن به رضا شاه، اما وسط این دوتا یه محمد رضا شاه وجود داره که ننگین ترین نوع تفکر رو داشته. ببین، من الان به سمت تو سنگ پرت میکنم، بعد من یهو از جلوی تو رد میشم، حسن میاد جای من وای میسته، هر کی ببینه فکر میکنه حسن به سمت تو سنگ پرت کرده، در صورتی که من به سمت تو سنگ پرت کردم. هر کی که الان خمینی رو میبینه فکر میکنه که جمهوری اسلامی رو خمینی آورده، ولی سنگ اصلی رو محمد رضا شاه پهلوی پرت کرده، وسطاش خمینی جا به جا شده و چون سنگ خورد تو سره، دو تا دیگه هم سمت پرت کرد و ما مجبوریم حمله کنیم. حالا هرچند که از امروز دیگه بچه های ریستارت حمله به رضا پهلوی فعلا نکنید، به دلیل اینکه بیش از این دیگه تخریب نشه. یعنی تخریب هم نشده، ما واقعیت ها رو گفتیم، باید پاسخگو بود که پاسخگو نبوده و ما میخواستیم به شما و به طرفدارانش ثابت کنیم. یادت باشه ریستارتی عزیز، ممکنه الان اینا کلا مثلا 100,000 نفر هم مثلا فرض کن مثلا 20,000 تاشون به ما فوش بدن، ولی یادت باشه تا وقتی ما خرد و اندیشه داریم و سوال میکنیم و منطق داریم، اینا شکست میخورن. یعنی طرفدارانش بعد از مدتی فکر میکنن به سمت ما گرایش پیدا میکنن، کما اینکه الان توی مدت خیلی ها اومدن. ما میخواستیم به مردم ایران ثابت کنیم که آقا چرا میخوای انقلاب کنی؟ مردم میگن آقا برای این که مسئولین پاسخگو نیستن. و ما میخواستیم به مردم ثابت کنیم که رضا پهلوی هم پاسخگو نیست. 100,000 تا کامنت بذاری چیه؟ 500,000 تا بذاری، روشو میکنه اون طرف. چرا؟ چون دست نشانده است. درسته که یه تاریخی نبوده، ولی الان داره تو این بازی وارد میشه، کما اینکه الان بقایی داره وارد میشه، یعنی احمدی نژاد اینا دارن وارد میشن. یعنی همین الان برای همین میگم از رضا پهلوی دیگه بهش حمله نکنید، زیاد دیگه نابودش نکنید، و به جای اینکه به اون حمله کنید فلش رو به سمت احمدی نژادیسم حرکت بدید و بهشون بفهمونید که ما میدونیم میخواین شما چیکار کنید، که یکی مثلا بره زندان بیاد بیرون شروع کنه فحش دادن. این دوباره این کودتا، حالا فلشش از رضا پهلوی توی سپاه برای پادشاهی پارلمانی تا تبدیل میشه به حرکت دست جمعی، یعنی بقایی و احمدی نژاد دارن آنتریک میکنن که بیان تو جامعه و بتونن بسیجی ها رو آماده یک کودتای جدید بکنن. احتمالا میرحسین و کروبین هم میکشن بیرون، هر کدوم که تن به این خفت بدن میشن لیدر اصلاح طلبا در اون زاویه، و خود روحانی و گروه های دیگه هم که این کودتا رو میخوان انجام بدن. میخوام بگم تضعیف بیش از حد یک گروه ممکنه یهو به نفع یک گروه تموم بشه، و من و تو ریستارتی بعد یاد بگیریم کی طرفدار مصدق باشیم و کی به رضا پهلوی حمله کنیم، محمد رضا پهلوی، و کی به محمد رضا پهلوی عشق ببردیم حمله کنیم مصدق. این جلو عقب کردن تو چترین برنامه تو باید یاد بگیریم و باید تدریس کنین شما 30 میلیون به بقیه ایرانی‌ها که یاد بگیرن کی از یک اپوزیسیون دفاع کنن، کی بهش حمله کنن، تا برآیند نیروها درست بشه و تمام اپوزیسیون‌های داخل و خارج باید یک پاسخگو باشه. و ما به شما یاد دادیم. ببین عزیزم، ما خیلی مؤدبانه به تمام ملت ایران یاد دادیم فرهنگ پاسخگویی رو. 500,000 تا کامنت گذاشتیم بی بی سی و تو دیدی بی بی سی هیچی پاسخ نداد. عدم پاسخگویی نشانگر اینی که این دومش یه جا وصله. وایس آف امریکا پاسخ نداد، رادیو فردا پاسخ نداد، مجریاشون پاسخ ندادن، رضا پهلوی پاسخ نداد، خامنه ای پاسخ نمیده. دقت کن، خیلی مهمه ها. یعنی برو تو مسئولین نظام، تو اصلا داری انقلاب میکنی که اینا جواب تو رو نمیدن، فکر میکنن مردم بزن. وقت دقیقا ما به شما ثابت کنیم که بیرون هم همین فکر رو میکنن، یعنی در از تو بزی، اینو باور نمیکنی، تو آینه به خودت نگاه نمیکنی حسینی. و این سندی بود که برای شما مون آل عقل و فل اشاره کاملا میتونه تو یک خط بفهمه. پس ما با کسی مشکل نداریم، ما میخوایم تاریخ رو توضیح بدیم، سوال میپرسیم و با این کار، یعنی با سوال سقراطی، همونطور که ادیان رو دادیم رو هوا، اپوزیسیون ها گروه ها رو میدیم رو هوا تا لا اله الا الله، یعنی هیچ اپوزیسیونی نیست الا ریستارت، به تو ثابت بشه. بریم سراغ تشابه بین خامنه ای و محمد رضا شاه پهلوی. اینا رو میخوام دونه دونه بیایم باز کنیم تا میخوام بهتون بگم امروز میخوام راجع به چی حرف بزنیم و چه پیامی داریم برای شما. و همه حرفامون هم با منطق و خرد خواهیم گفت تا تو با اندکی فقط فکر مطلب رو بفهم. میریم سراغ آقای محمد رضا شاه. میبینیم الان مشکلتون شما با خامنه ای چیه؟ میبینی خامنه ای پاسخگو نیست، نگاه میکنید میبینید محمد رضا شاه پهلوی هم پاسخگو نبود. خامنه ای یک حزب درست کرد که بچه بسیجی و اینا داشت که با مشت و اینا زدن و دیدی که میزدن، میرفتن تو خیابون میزدن. میبینیم که محمد رضا شاه هم حالا میگفتن شعبان جعفری، اونا میگفتن شعبان بیمخ، ما نمیخوام بی احترامی کنیم، هیچ فرقی واسمون نمیکنه، بی احترامی فرق نمیکنه، هر کسی که به مردم ضربه بزنه بده دیگه. میبینیم اونم داشته. میبینیم خامنه ای یک حزب رو برای خودش درست کرد و به بقیه حمله کرد و همه کارا رو انجام داد. میبینیم شاه هم تک حزبی بوده، یعنی حزب رستاخیز. میبینیم در زمان خامنه ای همه باسنها بالا سرا پایین برای بوسیدن دستشون. اعلم الهدا تو برو وقتی رد میشه نگاه کن، یاراش نگاه کن، همه مردم عین بز باسنا بالا سرا روی دست اینها در حال بوسیدن. میبینیم زمان محمد شام همینطوریه. حالا اینا هم همینطوری اند، یعنی مثلا فرمانده سپاه میره پیش اعلم الهدا دستشو بوس میکنه، اعلم الهدا هم میره پیش خامنه ای همین کارو میکنه. و میبینیم زمان شاه هم همینجوریه، یعنی همه دنبال عرضم حضور شما که بوسیدن دستن. میبینیم لقب جناب آقای خامنه ای مقام معظم رهبری است و همه اینو میدونن که کوچکترین حرفی به ساحت مقدس ایشون چه بلاهایی سرشون آورده. میبینیم زمان شاه هم شاهنشاه آریامهر و همین مشکل داشتن. میبینیم که عکس شاه تو تمام مکانها هست و میبینیم عکس خامنه ای هم تو تمام مکانها هست. میبینیم خامنه اینا یاراشون در حال دزدی میلیارد دلاری هن. میبینیم زمان شاه هم همه دزدی کردن، خود شاه میلیارد دلار آورد اون موقع بیرون، چند میلیارد دلار الان. حالا به جز طلا و جواهرات و تمام این حرفا رو بذاریم کنار، میبینیم زمان خامنه ای شعار میدن ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، زمان شاه هم همین شعارها رو بچه های بسیجی اون دوره اون موقع با کلا شاپو، این موقع حالا با شلوار رو پیرن. میبینیم زمان شاه مصدق رو میتپانن در یک خانه و حصر خانگی میکنن، میبینیم میرستن که الان یعنی تو حصر خانگی هست. چند صد تا دیگه مثال بزنم که تو بفهمی که شاه و خامنه‌ای شبیهن. چند صد تا مثال بزنم. اون 400 تا اتوبان درست کرده جناب آقای خامنه‌ای و گروهشون، اونم دو تا شهیاد و یه خیابون درست کرده بود. تفاوت اینه که شاه یه سری وسایل جنگی خرید برای اینکه ایران آماده جنگ کنه، یعنی این قدم هوش نداشت که طوری باید تو وسیله بخری که در دنیای خاورمیانه بدونی هر وقت کشوری 2000 تا 3000 تا هواپیما داره یعنی قراره با یه جای جنگ کنه، وگرنه هیچ کشور ابرقدرتی نمیاد اینقدر پول بذاره در اختیار تو. زمان شاه میگفت ما ژاندارم منطقه ایم، الانم میگن ما ژاندارم منطقه ایم. اصلا خوب نگاه کنی میبینی همه شبیه هم دیگه است. الان ترکیه اینقدر اسلحه خریده و چون مردمش به اون فرهنگ اساسی هنوز نرسیدن، منتظر یا حسین یا حسین ها و یا عمر ها باشید تا جناب آقای اردوغان جنگی را بندازه که این اسلحه ها باید تموم شه. اسلحه نمیذارن یک کشوری 2000 تفاهم داشته بشه به عنوان ترکیه. که حالا تفاوت چیه؟ تفاوت در اینه که شاه حکومت سکولار تشکیل داده. چرا اینا میخوان محمد رضا شاه رو 50 تا شبکه خارج از کشور میخواد اینو مثبت نشون بده و بعد ببینیم داخل ایران، من مدارکشو میذارم واسه، مجری جمهوری اسلامی ایران در نظام فاحت مقدس و المقدس لساحت میره تو خیابون میگه که زمان شاه خوب بوده یا نه و پخش میشه. یعنی جمهوری اسلامی خودش تبلیغ شاهو میکنه، مگر اینکه اون فیلمنامه ما درست باشه. میبینیم من و تو فقط تبلیغ جمهوری اسلامی و روحانی و اینا رو میکنه و سلطنت طلبا، یعنی این دوتا یک سکه و دو روی مشابهن و منتظره که ورق برگشت و سکه برگشت روی دیگری به نام پادشاهی پارلمانی درست بشه. چرا این برنامه رو ما میخوایم بریم؟ برای اینکه میخوایم اصلا سکولاریسم رو به تو بفهمونیم یعنی چی؟ میخوایم پادشاهی پارلمانی رو بفهمونیم. میخوایم بفهمیم در سیاست ما کجاها اشتباه کردیم و چه دیدگاه‌هایی داشتیم و اسناد ما میلیاردها برابر تمام اپوزیسیون‌ها سنده. ببین یک شبکه به وجود اومده با میلیون‌ها دلار پول به نام من و تو. یک، این پولش از کجا اومده؟ دو، این پولی که داره داده میشه قرار پس گرفته شه؟ سه، فقط از اصلاح طلبهای حکومتی نه اصلاح طلبا دفاع میکنه و سلطنت طلبا. ببین بذار بغل هم، من فکر میکنم که اگر تو واقعا 1,000,000,000% خرد داشته باشی صبح اعلام میکنی که من ریستارتی هم آقا، درست میگم؟ چون اصلا تو خیلت داشته باشی یا ریستارتی یا بیخیلتی، اصلا این دو حالت بیشتر وجود نداره. اصلا ریستارت که مال من نیست، که مال یا میفهمی یا نمیفهمی. اما بریم ببینیم که زمان شاه چجوری سکولار بوده. حرف اول و آخر شاه میزده. خانم فرح هر وقت دلش میخواسته میرفت خارجش، هر وقت دلش میخواسته پول خرج میکرده واسه خودش، کلکسیون میخریده، طلا می‌خرید، از چپاروس پول از کجا میومده و ایشون چجوری یک فردی که پول دانشگاهش هم به زور داده توی فرانسه و میره میخره، با کدوم پول میره میخره؟ میبینیم که الان هم همین سوال ها هست. پسر مشتبه خامنه‌ای، پسر خامنه‌ای رفت در لندن میلیون دلار برای زاییدن بچهش، یا بهترین برندها رو میپوشن. منطقی هستن، اصلا اشرافیگری زمانش همینطوریه، اینجوری به وجود میاد. سوال میپرسیم ما از شما الان، میگیم این شاه چه سکولاری رو درست کرده؟ شاه دقیقا سکولار رو برای تو پیاده کرده بود. شاه اصلا خودش رو نماد سکولاریسم میدونسته. شاه میگفت من سکولارم. بعد میبینیم کله شاه مستقیما لای امام رضای شریعتی گیر کرده، یعنی بزرگترین تبلیغ شریعت پوسته اسلام توسط شاه انجام شده. سندهایی الان برات میارم که بازم بهت میگم فقط تو کافی 1,000,000,000% شعور داشته باشی. من نمیخوام تو 1% شعور داشته باشی، 1,000,000,000 داشته باشی میگی حق با حسینیه. واقعا شاه شدیداً تبلیغ اسلام پوستی و اسلام روحوزی رو کرد، یعنی جامعه رو برای انقلاب آماده کرد. شما وقتی میخوای یک کشور رو ببینی به کدوم سمت میره، سینمای اون کشور رو ببین. 99% فیلمای زمان شاه رو برو نگاه کن، نگاه کن داره چی تبلیغ میکنه. کلن در یک خط فیلمهای سینمایی وزارت اطلاعات شاه، یعنی ساواک، که سینما اصولا ساواک روشه، یعنی وزارت اطلاعات روشه. سینما مکانیه که ارگانهای اطلاعاتی روش سرمایه گذاری های میلیاردی میکنن. برای همین فیلم جیمز باند میاد بیرون، یعنی MI6. برای همین شما آرنولد و اینا رو میبینی که مثلا رد میشن و فلان و این حرفا و یا رمبو رو میبینی میره افغانستان رو نجات میده. یعنی تمام جهان میلیاردها دلار پولشو صرف سینما میکنه و نوع نگاه فرهنگی که به جامعه قراره بده. یعنی فردا که امپراتوری تصوف به وجود میاد، اولین ارگانی که ما باید بگیریم تو دستمون همین سینمای ناخودآگاه باید بیاد تو دستمون. یعنی باید ببینیم چی میخوایم پخش کنیم به خوراک مردم اضافه شه. و میبینیم شاه علاوه بر این که کار فرهنگی تو زندگیش نکرده، علاوه بر این که اصلا فرهنگو نمیفهمیده، و اگر فرح کار فرهنگی کرده فقط کار کمونیستی و روسی کرده. یعنی تمام شعرهایی که به توده ربط داشتن اومدن تو پست رسیدن. این یه ذره که انجام شده توسط نگاه توده‌ای که الان حکومت دست همین توده‌ای‌های بده، خوباشون بیچاره ها همه کشته شدنه یا سختی دارن میکشن. پس سینما رو اگر از هر کشوری بگیری، یعنی اون کشور رو هواست فرهنگش. پس شاه در جریان ریز تمام فیلم ها قرار گرفته. نگاه میکنیم میبینیم که چند تا فیلم از وزارت اطلاعات دستشون در رفته و علیه شاه بوده، و خوب که نگاه میکنیم میبینیم سوپاپ اطمینانی بوده که خود شاه داده بیرون، این فیلم مارمولک که تازگی ها اومده بیرون در دوران انقلاب. یعنی دیدن جامعه در حال انفجاره، یه فیلم ساختن، خود فیلم شروع کرد فوشای رکیک دادن به آخونده، یعنی مسخره کردن این قشره. با اجازه، و بعد برو ببین مارمولک مهر کی زیرشه، دقیقا خط و امضای خامنه‌ای زیر فیلم مارمولکه. یعنی با اجازه مستقیم خامنه‌ای این فیلم پخش شده. و فیلم های زمان شاه رو نگاه میکنیم میبینیم شاه کار فرهنگیش چی بوده. میبینیم که تمام فیلم ها زنه داره رو میز با شورتک میرخصه، مردها اون پایین دارن عرق میخورن و از این عرق سگی هم در اصل میخورن، و روش خوردن نوعها و تفاوتهای عرقسگی نشون داده میشه، و نقش اول فیلم میاد این دختره رو از توی منجلاب این عرقسگی خورا نجات میده. کجا نجات میده؟ امام رضا توبه میده، آب توبه میریزه سرش. اگر همین یه خط تو بفهمی و 500 تا فیلم زمان شاه رو ببینی که تو همین یه خطه، متوجه میشی که داره شاه یک جوری جمهوری اسلامی رو تزریق میکنه توسط ساواک. یعنی سینما کلن داره جمهوری اسلامی رو تبلیغ میکنه، و فیلم هایی که ببینی کاملا میفهمی، یعنی هیچ حرکت فرهنگی توش انجام نشده. تا بریم سراغ جشنهای 2500 ساله‌ای که به شاه اصلا ربطی نداشته. یعنی بیرون صورت کچلوار، ذات لجن. برای اینکه بفهمی باید ببینیم این سکولار رو تو یه بار پاس کردی، دوباره راجب سکولار داره صحبت میشه، و راجب سکولار چه کسانی دارن حرف میزنن؟ بقایی. احمدی نژاد الان بقایی قشنگ میگه قوه قضاییه تو چیکاره ای که به ما اینجوریگی؟ ما انقلاب کردیم آزاد و سکولاریسم بشیم. یعنی خودش سکولار میدونه. اینها اتفاقاتی است که در طول تاریخ افتاده. شما سکولار رو پاس کردی هموطن، و سکولار رو نفهمیدی. چرا؟ چون جامعه، فرهنگ جامعه تو رو برده به سمتی که نفهمی. چرا؟ چون الان قراره دوباره اتفاق بیفته، 40 سال به 40 سال ما رو خر کنم و زندگی کنم. بریم سراغ تعریف سکولار. سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست. دو مفهوم داره، من خلاصه میکنم برای اینکه شما موضوع رو بفهمید. یکی نهاد حکومت از نهاد دین جدا میشه، یکی دین از سیاست جدا میشه. در دومی به لایک هم برخورد میکنه، به شرط اینکه یک بازوی دیگری روش باز شه. یعنی چی؟ یعنی شما یه بازوی دیگری وقتی به جدایی دین از سیاست اضافه کنی به نام ضد دین، یعنی نهادی رو به رسمیت بشناسی که بتونه ضد دینم توی سیاست حرکت کنه. یعنی روسری مثلا در فرانسه کنسله، روسری داشته باشی رد نمیدن، یا در ترکیه اجازه نمیدادن شما وارد دانشگاه بشی با روسری و حجاب و زیر سوال میبردن. یعنی نهادی حکومتی تولید شده بود که مقابل اسلام موجود در جامعه ترکیه بیسته. پس اگر این نهاد تولید سیاسی بشه، یعنی یک نهاد ضد دین با اجازه حکومت درست بشه، به این میگن لایک. یه خط توضیح دادم کلشو. پس سکولار یعنی اینکه جدایی نهاد دین از نهاد سیاست، و اگر بازوی ضد دینی داشته شش میگن لایک. و ببینیم در فرانسه اینجوریه. تمام دخترای فرانسه رو شما همین الان، من 50 تا حدودا کشور رفتم، شما هر دختر فرانسوی رو من 15 دلار بندازم جلوش میاد. اصلا با 15 دلاره. الان تو ایرانم داره قیمتا، جمهوری اسلامی محبت کرده دیگه، قیمتا داره کم میشه. این خودت یعنی میگم که کلامونو بذاری من تو بالاتر. از روی اینا میشه فهمید، یعنی بطن جامعه فرانسه گیجه، هاج و واجه. اگر سکولار خوب باشه و نگرش سکولاریسم خوب باشه، دختر فرانسوی رو باید 1000 دلار خرجش کنی. با 15 دلار دست رو هر کی بذاری نمیاد. ببین یه مکانی درست میکنن که دختر میفروشن، همه جهان هم داره، بهش میگن مثلا کاباره، اسم میذارن روش فلان چی خونه فلان. اون یه چیزی که جامعه جهانی داره. یه جایی هست که شما وارد خیابون میشی، ترمز میزنی روی 10 زنی که داره تو خیابون رد میشه، رندوملی 7 سوار میشه. این دیگه ربطی به اون چی خونه نداره، این فرهنگ اون جامعه است. حالا الان تو ماشین رو وردار، برو تو خیابون ایران، تو تهران، برو شیراز، کرمان، برو هر جا میری ترمز کن جلوی 12 تا 13 زن، پول گنده یه ذره نشون بده با ماشین خوب. اگر 5 سوار شدن، بطن جامعه کثیفه، یعنی حکومت فرهنگ سازیش غلطه. الان تو فرانسه این اتفاق افتاده و وجود داره. در ترکیه هم این بازوی لایک موجب شد که اردوغان اومد و دیکتاتوری ترکیه رو درست کرد. چرا؟ به دلیل اینکه کی تبلیغ دین اسلامی رو کرد برای مردم؟ سکولاریسم و لایک. یعنی جنایی که حکومت دستش بود و خودشون رو لایک میدونستن و مروج در اصل سکولاریسم بودن، اینها سنگ جمهوری اسلامی ترکیه رو پرتاب کردن به سمت ملت. حالا اردوغان گرفته، میگن اردوغان داره این کارو میکنه، نه اونا پرتاب کردن. اردوغان بیشتر داره فشار میده. بعد میبینیم تو آمریکا سکولاریسم عضوی از آمریکاست و نه اصل آمریکا. اینایی که به شما دارن میگن کاملا دروغه که در آمریکا سکولارن، سکولاریسمه. اصلا اینجوری نیست. شما برو فنلاند، نروژ، اینا کن نگاه کن، سکولاریسم هستن اونا. یعنی جدایی نهاد دین از حکومت ندارن. تفاوت سکولاریسم و آمریکا چیه؟ چرا میگم آمریکا؟ چون آمریکا حدود 20%، 30%، 35% قوانینش بر اساس تصوف و عرفان، یعنی امپراتوری کوروش نشه شده. و همین خاطر هی آمریکا رو مثال میزنن و آمریکا اصلا شبیه هیچ کشوری نیست. شما یه دختر تو آمریکا به سادگی با 15 دلار نمیتونید ببری. اصلا این جوکه، ما اینجا داریم زندگی میکنیم، ولی تو فرانسه بنداز میاد. تو روسیه که اصلا مرغ بندازی میره، 2 مرغ بخر 6 دختر بلند میکنن. این واقعیته. هم وطن، نه رو باید بشنوی از یک شومن تفکری که حالا شده برای تو سیاست مدار ذهنیت، نه رو باید بدونی که بعدها بگی که اگر اپوزیسیون 30 میلیونی یه سار نبود، ما همون بودیم که بودیم. نه رو باید بدونی، برو بنداز ببین، نه هستش واقعیت. حالا چه تفاوتی وجود داره؟ سکولاریسم یک جوک بامزه است. سکولاریسم تو یه خط یعنی نهاد حکومت فضولی تو نهاد دین نمیکنه، نهاد دینم فضولی تو نهاد حکومت نمیکنه. یعنی در اصل سیاست مداران کشور رو گرفتن تو دستشون، نصف از این کشور رو برداشتن، ملت همون بزن، فقط درآمد و پول و خاک و ثروت و نصف سیاسیون ورداشتن و اجازه نمیدن که مذهبیون دخالت در این کنن، نصف دیگر رو مذهبیون برداشتن و اجازه نمیدن سیاسیون تو این دخالت کنن، ولی در این که ملت بزن از دو نگرش بزن. فقط این دوتا گفتن آقا فضولی تو کار هم نکنیم، همو لو ندیم، تو خودت به چاپ، منم خودم میچاپم، که اون دفعه گفتم دو شوهر ننه در اصل برای مملکت درست میشه. جمله رو واسهتون بگم دوباره ببینیم این چه نگاهی وجود داره. از آنجا که اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلف استفاده میشه، معنی دقیق آن بر اساس نوع کاربرد متفاوته. یعنی سکولاریسم خودش، شما الان میتونی بگی سکولاریسم پارلمانی، شما میتونی بگی سکولاریسم مشروطه، شما میتونی بگی سکولاریسم پادشاهی، شما میتونی بگی سکولاریسم تمام ریاستی. دقت کنید خود سکولاریسم تو هر کشوری که وارد میشه یه چیز دیگه میزنه بیرون. حالا چرا اینطوری میشه؟ دقت کن، جامعه ایران 90% مسلمانن. اگر ریستارت نمیومد یعنی مسلمانن، مسلمان زادن و مسلمانن. ریستارت همه چیز داده بالا. حالا این جامعه اسلامی کلش اسلامیه، اما دارای اقوام متفاوتیه و اصلا شباهتی بین ایران و فرانسه وجود نداره. یعنی دیکته کردن سکولاریسم فرانسه در داخل ایران یعنی تجاوز مستقیم به تمام ملت ایران. اصلا این شما اصلا نمیتونی سیبک ماشین تویوتا رو بزنی به قطار، شوخیه. خود سکولاریسم تعریفش من دارم واسه تو توضیح میدم، یعنی سکولاریسمی که الان در ترکیه بازو شده که لالایکه، با سکولاریسمی که الان وسط نروژ به نوعی میتونم بگیم هست ولی نیست، با سکولاریسم آلمان دیفرنده. یعنی خود آلمان میگه مثلا پادشاهی که در مثلا فلان کشور جهانی وجود داره در اصل پاپ اون کشورم هست. در حکومت معنی سکولاریسم یعنی عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشر. اینجا یک کلمه حقوق بشر وجود داره که جمهوری اسلامی تلاش کرد حقوق بشر رعایت کنه، شاه واقعا تلاش کرد باور رعایت کنه، و اصولا حقوق بشر فقط تو ایران رو هوا بوده. چون وقتی که شما دو کشور به دو قسمت سکولاریسم مذهبی و سکولاریسم سیاسی تقسیم می‌کنی، این نشان میده که هر وقت که دیندارا بخوان فضولی کنن یا حرفی داشته باشن یا بخواد برنامه‌ای بسازن راجع به سیاست، میگیرن و زندان پر میشه. و شما میبینید در عرض کمتر از 6 روز 300,000 ترک رو میگیرن در ترکیه، شناسایی کرده میان از قبل، و همه سیاه چاله ها هستن، یا کشته شدن یا الان پناهندن. این همون بطن جامعه است که تو حواست نبوده و به وجود اومده. برنارد لوئیس مفهوم سکولاریسم را اینچنین شرح میدهد: واژه سکولاریسم نخست در میان قرن 19 در زبان انگلیسی به کار رفته و اصولاً بار ایدئولوژیکی داشته است. یعنی سکولاریسم رو ایدئولوژیکه، ایدئولوژی داره. این نکته مهمیه. در کاربرد نخستین آن اینجوری بوده، ولی حالا مثلا سکولار باشن مؤسساتی درست شده در قرن 20 روشش فرق شده. دولت سکولار امروز اغلب دولت‌های مهم جهان اهمیت سکولاریسم و دموکراسی رو پذیرفتن. یعنی پیامد سکولاریزاسیون جدایی کلیسا و دولت، و میبینیم که اصلا همچین چیزی پذیرفته نشده. یعنی همین الان شما برو هندوستان، میبینی که حکومتی که الان در هندوستان اومده بالا یه تفکر دیگه ای داره، بعضی از حکومتاشون متفاوتن. فرق امپراتوری تصوف و کوروش، فرق کوروش با سکولاریسم چی بوده؟ کوروش میگفته تمام آدمها با هر باور دینی و غیر دینی اجازه حرف و دخالت در هر اموری رو دارن. الان به نوعی این قانون دولت آمریکا هم هست، یعنی خود آمریکا هم الان اینجوری هست. مثلا در انگلستان دقت کن، کلیسا ملکه این کشور، رهبر کلیسا انگلیس هم هست در انگلستان به نوعی. در آلمان کلیساها رسما از دولت کمک میگیرن، پول میگیرن. اگر نهادی جدا چطوری داری پول میگیری تو؟ کلیسا و کمک یواشکی میگن، حالا اسمش گذاشتن دونیشن. میدونی یعنی چی؟ یعنی من میام برای خفه کردن آخوند اسلامی میام 350 میلیون دلار بهش دونیشن میکنم. توسط کی؟ توسط قاسم جواد خان. و این کار داشتن میکرده، فتلیشا این کارو میکرده، جناب آقای فتلیشا این کارو میکرده، برو تو دوران قاجاریه این کارو داشتن میکردن. میریم سراغ محمد رضا شاه، این کارو میکنن. رضا شاه میاد از توسط تصوف و عرفان وارد حکومت که میشه، میزنه کاسه کوزه اینا رو میریزه به هم، که انگلیس و روس‌ها میان ورش میدارن میبرنش. در هندوستان هم بعد از گذشت نیم قرن از همین آقای گاندی میبینیم که واچپایا چی، حالا دولتشون میگن ما هندوییم. ما چی میگیم؟ آمریکا چی میگه؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم تمام مسیحی ها باید حرف بزن. کشیش مسیحی حق دخالت تو همه چیزو داره. اصلا خدا به ما زبان داده حرف بزنیم. شما حق دارید فیسبوکتو وا کنی، توی آینده امپراتوری تصوف بشینی، به عنوان جوان 25 ساله به تمام مسئولین نظام فوش بدی. ما نمیتونیم تو رو بگیریم. شنیدتون؟ ما الان اسرار دو تا اپوزیسیون داریم میدیم بالا، حمله کردن. آقا ملت ایران احمقن، تو چرا داری اینا رو بیدار میکنی؟ ما باید ما چجوری بس بخوریم پول؟ حرفشون اینه ها، در پنهان حرفشون اینه. نگو محمد رضا شاه تک حزبی داشته. میگم داشته یا نه؟ داشته. حالا ولش کن، اتحاد داشته باشیم. نگو محمد رضا شاه 1 میلیارد دزدیده. میگم خوب دزدیده یا نه؟ آره، ولی تو الان داری اتحاد رو تخریب میکنی حسینی. نگو محمد رضا شاه رفته امام رضا شعله زرد درست میکنن به هم میزدن. میگم خب مگه نمیزدن؟ چرا؟ ولی تو داری اتحاد رو به گند میکشی حسینی. هم دوزی کرده، خیانت کرده، اوین درست کرده. نگو اوین و شاه درست کرده، مردم خنگن، یادشون رفته. یاداوری نکن. میگم کرده یا نه؟ میگه بله، ولی تو داری اتحاد و به هم میزنی حسینی. دقیقا انگار بچه خامنه ایو ما باش میخوام متحد چیم. من نمیفهم چه اتحادی ما باید داشته باشیم این بسر. مگه من میتونم با وزارت اطلاعات متحد چم؟ از مفهوم متحد هم ما هنو نیفهمیم. فرق بین امپراتوری تصفیف کوروش با فرق این سکولاریسمی که اینا دارن به وجود میارن، فرقش دقیقا مثل اون میمونه است که رفته فضا با یوری گاگارین. اصلا دوتا شخصیت متفاوتن. بله، جفت این سواری حکومت شدن، شاتل داشتن رفتن کره ما. یکی یوری گاگارین بوده، یکی هم اون میمونه، یکی هم جمهوری اسلامی سکولاریسمشو تمرین که یه میمون فرستاد عوض کرد. اون میمون مرد وسط را دیگه، که میمون دیگه گذاشت. خیلی متفاوته. تو کوروش اینجوری نیست. کوروش میگه های حق داره حرف بزنه. اصلا هر کی میکروفون داره میتونه حرف بزنه. هیچ نهاد حکومتی نمیتونه بگیرش. این میتونه کشیش باشه، میتونه خاخام باشه، میتونه الان یه کشیشی کلیساست 50 تا آدم داره. اصلا چرا دراویش الان دارن میگیرن؟ الان چرا دارن مسیحی‌ها رو میگیرن؟ چرا بهایا باید بیان در به درشن؟ مگه اینا چیکار داشتن؟ اینا میکروفون می‌خواستن بگیرن، حرف بزنن میگیرن. فردا به نام سکولار بخوای بگیریشون. ببین عزیزم، شما راجع به وزیر صحبت نکن. شما درسته آقای حسینی حرفاتون خیلی متین، خیلی خوبه. الان میدونی چرا ما داریم ناخوناتو میکشیم به زن و بچه تجاوز میکنیم؟ نه نمیدونم. چون شما داریم اسم وزیر رو بردی. شما داریم راجع وزیر حرف میزنیم. نهاد دین و نهاد حکومت جداست هموطن. نهاد حکومت ربطی به دین نداره. حسینی جان، ما داریم میچاپیم تو اومدی میگی وزیر، حق به اسم وزیر نداری. این یعنی سکولار. در آینده دو برابر زندان الان زندان داشتیم که دیدید زمانشا داشتیم. مجبور شد چندین هکتار زمین و برداشت. بهترین جای اوین درکه کجاست؟ اوین شروع کرد ساخت بزرگترین زندان سکولاریسم. و تو اینو نمیخوای بفهمی. ما میخوایم به تو چی یاد بدیم؟ ما میخوایم به تو یاد بدیم یه بار بعد از عمری شما نجات پیدا کنی. در دوران صفوی هم اینجوری بوده. نهاد دین از نهاد حکومت در پایه زیر مجموعه صوفی منشی جدا بوده. یعنی چجوری جدا بوده خیلی جالبه. چجوری مقننه و اینا جداست؟ یعنی حقوق بشر بیشترین جایی که رعایت شد در دوره صفویه بود. حالا اعتراض اینا اینه که میگن آقا چرا صفویه حمله کرد ژاپونیا رو از ایران خارج کرد؟ این سکولاریسم نیست. ما اولا سکولاریسم نبوده، دوم ایران اشغال بوده، اصلا ایران به دو اسلام تقسیم میشه، اسلام قبل از صفویه، اسلام بعد از صفویه. اسلام قبل از صفویه که همین اسلامی بوده که بوده و به همه تون تجاوز کرده، اصلا ربطی به صفویه، ربطی به ریستارت نره. دوران صفویه ریستارت پخش شده، اسمشو گوشن کسانی که انسان کاملو میشناسن دورشتون میگوشن آدمایی به نام ریستارت یا همون شیعه. بعد الان شیعه ای که الان وجود داره بعد از صفویه، شیعه ای که دقیقا فاصله میمونی که رفته فضا با یوری گاگارین، یعنی صفویه یوری گاگارین فرستاده کره ما، شما راجع میمونه دارین حرف میزنین. یکی گوشه شیعی، شیعه همون سنیه، این سنی همون مسیحیه، این ستاشون همون یهودیان. اصلا یه سوال ساده در ریستارت پرسیدیم که توی سیاسی هم بفهم، اصلا کدوم پیغمبری تا حالا اومده که روحانیت دین گذشتشون رو تایید کرده باشن؟ همه روحانیت دین گذشتشون کشتن. یعنی مسیح اومده تمام روحانیت یهودی علیه مسیح بلند شدن و با کشتنش. چرا؟ چون دکونشون داشت بسته میشد. چرا؟ چون سکولاریسمه. دعوای سر کشته شدن ابراهیم که همون زرتشت هم سر سکولاریسم بوده. یعنی نمرود نگرش سکولاریسم بشته تو ذهنش. اصلا حکومت ها شکلشو ما ایرانی ها دادیم بیرون، هم وطن اگه نمیدونی بدون. حالا خودمون کوزه‌گری هم که هزر توزه در کوزه شکسته داریم آب میخوریم. ما میخوایم کوزه درست رو بدیم یه بار. پس در امپراتوری کوروش همه حرف میزدن. میبینی که در تاریخ کوروش میبینیم اینجوریه، هر کسی هر دینی داشته باشه میتونه تبلیغ کنه. پس آقای مسیحی، آقای سنی، آقای شیعه، آقای یهودی، آقای بهایی، اینا رو یادداشت کنه از اپوزیسیون ریستارت. در امپراتوری تصوف، در آینده امپراتوری کوروش، تو میتونی تبلیغ دین تو بکنی، ولی در سکولاریسم نمیتونی. در امپراتوری کوروش همه حق حرف زدن دارن. هر ایالتی که منطق زیر کوروش، نظر کوروش بوده، باید زبان اون کشورشو یا اون منطقهشو یاد میگرفت. یعنی در همون کاری که ما میخوایم بکنیم در آینده، کردستان باید کردی همشون بخونن. یعنی چهار واحد در دبستان و در راهنمایی ما داریم که کردی رو باید یاد بگیرن. اگر اهل کردستانی، دوست نداری اهل کردستان باشی، سوار ماشین شو با مامان بابات، برو کرمان زندگی کن. اونجا حالا باید کرمانی یاد بگیری، لهجهشون رو باید یاد بگیری، باید محیط کرمان رو بدونی. یعنی چی؟ عمه اونایی که در مازندران هستن باید چهار واحد بچه ها تو مدرسه زبان مازندرانی پاس کنن. این خودش یعنی این که حفظ فرهنگ اون ایالت یا اون کشور. این نکته مهمیه این چو. و این فقط تو امپراتوری تصوف اتفاق میفته. یعنی امپراتوری کوروش فقط میتونه همچین کاری بکنه. اصلا کوروش فقط میتونه همچین کاری کنه. بعد داریم به تو میگیم طلوع امپراتوری کوروش چون شاه نعمت الله ولی گفته میشه. مثل پول که تومان شد. مثل اینکه ریا و حیله و تزویر از صغار و کبار میبینم. میبینیم خانم نامداری شد. اینجا چادره، اونجا لخته. تتلو اینجا بغل امامزاده است، اونجا خالکوبی این شاسگوله است. ریا از صغار و کبار، یعنی کوچولو و بزرگ همه ریاکار میبینیم هست. یعنی آقای بقایی میاد بیرون صحبت میکنه از این که میگه فلان زندانی به خاطر 50 میلیون تومان تو زندان بوده مثلا، بعد یادش میره که خودش 20 میلیارد تومان وثیقه گذاشته اومده بیرون. کجا بردی اینو گذاشتی؟ یاران مردمی احمدی نژاد، بابا شوخی نکن. ما 30 میلیونیم، تلویزیون رادیو نمیتونیم اداره کنیم. ما 30 میلیونیم عزیزم. این اسمش هست پول حکومتی، حالا یا از اسرائیل یا از انگلیس یا از فرانسه است. خب پس اسنادی که تو این برنامه ارائه هم شد بر این مبنا بود که سکولار شاه با شکست روبرو شد و تولید جمهوری اسلامی کرد و شاه دیگه واقعا خودشو سمبل سکولاریسم میدونسته و تمام این سلطنت طلبا برای چی با رضا شاه مشکل دارن؟ چون میگن آقا رضا شاه صوفی منشی داشت شروع میکرد، ما سکولار میخواستیم و سکولار داشتیم. بعد پادشاهی پارلمانی میخواستیم، داشتیم. یعنی آقای خامنه‌ای پادشاهی پارلمانی بود، یعنی قرار بود یه گوشه ولی فقیه بشینه. مگه نمی‌بینی اصلاح طلبا میگن شما قرار بود در سیاست دخالت نکنی؟ اینه پدر رو سر ما باش، ما مادرامون نمیدونم دیگه، اینه پدر رو سر ما باش. من نمیفهم یعنی چی. خیلی ها، یعنی ما رژیم رو فردا عوض میکنیم، میخوایمش پادشاهی پارلمانی، پادشاه اون بالاست، این پدر رو سر همه ماست. من نمیدونم ننه ها و اینا رو بعد همه رو محاسبه کنید، خودش داره میگه و تو نمیفهمی، این پدر اون بالا. و اصلاح طلبا میگفتن پدر تو دخالت در سیاست ما، چرا از احمدی نژاد دفاع کردی؟ اصلا دعوای اصلاح طلبا با خامنه ای بود، میگفتن تو پدر مایی، مامان به قربونت، تو چرا دخالت کردی در امور آقای احمدی نژاد؟ این شد پادشاهی پارلمانی. یعنی قراره بده پادشاهی پارلمانی بشه، یعنی به نام ولی فقیه، یعنی پادشاهی پارلمانی، یعنی نفر اون بالا میشینه هیچ دخالت در امور مملکت نمیکنه. خامنه ای چیکار کرد؟ خامنه ای چون باهوش بود اومد یک قوه رو برداشت، تپون تو نیم قوه، دو ولت برق ازش کشید بیرون، کرد تو هیکل اصلاح طلبا، همه رفتن رو هوا. یعنی فردا که پادشاهی پارلمانی سکولاریسم تولید میشه، هر کسی که بیاد بکنه بیش سر خرون بالا، درسته که اون میگه من در کاری دخالت نمیکنم، اما انگلیسی ها کمکش میکنن، توسط ارتش یک کودتا میکنه، کشور کلا میگیره تو دستش، 50-50 با اونا میخوره. پس من و تو چرا داره تبلیغ سلطنت طلب و اصلاح طلب میکنه؟ چون بودجش داره از جایی میاد، وگرنه الان من و تو باید بغل اتاق ما یه اتاق داشته باشه. اون پول کجا اومده که اینجوری با قلدری؟ چرا پاسخ شما 500,000 تا کامنتری یه سارتیا رو نداد بی بی سی؟ برای همین نداد که دست نشانده است، اصلا نمیتونه پاسخی بده. همه زیر لحاف مای 600. حالا با یک خطم میخوام برنامه رو تمام کنم راجع به سکولاریسم که توضیح میدیم. گفتم چند تا برنامه طول میکشه شما تا سیاست رو جا بیفته واسمون و ببینیم که چه اتفاقی تو این سیستمشون وجود داشته. فرانسه رو نگاه کن، الان ترامپ عصبانیه، فرانسه عصبانی شده. الان ترامپ روسیه رو، ایران رو، کره شمالی رو، خدایی سه شاسکول رو برد زیر سوال، فرانسه ناراحت شده. بعد که نگاه میکنیم به فرانسه میبینیم اه داره ترن میاره، داره قرارداد نفتی میبنده. بعد نگاه میکنیم شاپور بختیار تو فرانسه کشته شده، با اجازه کی کشته شده؟ پس معلومه اینا همش قتل عمد بوده. بعد نگاه میکنیم فرح تو فرانسه بوده، بعد نگاه میکنیم که خمینی از فرانسه اومده. اصلا شما یه فرانسه رو که میذاری وسط، روش های تپانده شدن به جامعه رو میبینید توش. و عشق سکولارسمه، عشق لایکه. فرانسه رو بفهمی همیشه نمیفهمی. گره کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری، دقیقا اینجا نشون داده میشه. یعنی گناهی کرد کره شمالی و ایران، آمریکا بهش حمله کرد، مسکری به نام فرانسه عصبیه. ما نمیتونیم تو این وسط چیکار داری تو این وسط. و بعد بفهمی، بدونی که دارن برات می نویسن و می چینن. فکر میکنم یه برنامه دیگه راجع به لایک و سکولاریسم و نوع سکولاریسم ها، یعنی پادشاهی پارلمانی، سکولاریسم پارلمانی، سکولاریسم فلان، سکولاریسم به اون، سکولاریسم تو من، من تو سکولاریسم، لای سکولاریسم، ولکن سکولاریسم، همه رو من توضیح بدم. میدونی چرا؟ چون اینا پاسخگو نیستن. من فهمیدم راهی وجود نداره، این که خودمون سوال کنیم، خودمون جواب بدیم، شما نجات پیدا کنیم. هیچکی به شما پاسخ نخواهد داد. هموطن هر وقت اپوزیسیون ها جواب سوال ما رو دادن، یعنی این که حق دارن. هر وقت به ما فوش خار مادر دادن، بعد تو منو هی ببوسی هر شب، هی بعد بیای منو جلو بگی حسین دوست دارم، نه اینکه بگی به شما فوش میدن. اصلا فوش میدن یعنی ما پیروزیم، و اینو تو باید بفهمی. مثل اون اوایل که برنامه شروع شده بود میگفتش که جمهوری اسلامی، یادم نیست مثلا 30 و 35 برنامه ریاست رفتیم، جمهوری اسلامی میگفت حسینی از خودمونه. گفتم همچین از خودتون رو به تپونم به خودتون که بفهمید چی از خودمونه. بابا بشین بابا، بزغاله بشین بابا عزیز، بشین پدرتون رو در میاریم، دونه دونتون رو میگیریم، هر کی دستش به خون و پول مردم آغشته است میگیریمش. حالا اگر کسی در جهان جرأت داره که امپراتوری تصوف ایران به امپراتوری کوروش تبدیل نشه، این گوی میدان، ما قبل از اینکه حکومت رو بگیریم داریم میگیم. همتون خر خودمونین حاجی، بدرود.